خارج اصول جلسه 30 15 9 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنك إنك تهدی من تشاء إلى صراط مستقیم. اللهم عجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء واجعلنا من خير أعوانه و أنصاره. قبل از اینکه درس رو شروع کنم، برخی از آقایان درس که رد خواستشون مشکله، پیشنهادی دادن که راجع به جلسه پریشب که ما با احمد النعیم داشتیم، به چند دقیقه خیلی کوتاه مطلب را عرض کنم. شاید بعضی ها نتونستن اون موقع ملحق بشن به برنامه، گفتن چند نفر که مشکل داشتیم ما. برخی نکات دوست دارم شما فضلا که مایه امید هستید، یعنی اگر امیدی باشد به شما هاست، نکاتی رو عرض بکنم. البته با رعایت اختصار، مخصوصا در خود کانال صوت گذاشته شده و برخی از خبرگزاری های محترم مثل خبرگزاری حوزه، خبر فارسی و همینطور چند خبرگزاری منتشر کردن با صوت رو. انشاءالله نوشته هم داره آماده میشه برای کسانی که حوصله ندارن و میخوان کل بحث رو ببینن، اونجا ملاحظه میکنن. البته بخش انگلیسیش هست شده، ولی خب فارسیش هست. اولا این شخص آقای احمد، یعنی عبدالله النعیم، اینجوری مشهوره، یکی از معدود شخصیت هایی است که در غرب و در جهان عرب به عنوان نواندیش، حالا تو تعبیر امروز ایران ما، معروفه. معمولا در کنار نصر، حامد ابوزید یا محمد آرگون میارن این آدم رو. اهل سودان، شاگرد و مرید پروپاقرص محمود محمد طاهاست که در زمان جعفر نمیری به جرم افکار خاصی که داشت راجع به اسلام اعدام شد. اینم ظاهراً بنا بود اعدام بشه، از سودان فرار میکنه و اول میره هلند، بعد میاد آمریکا و خب الان خیلی مطرح، کتابهاشو دانشگاه هاروارد چاپ میکنه، چندین زبان ترجمه شده و میشه، بنا داره بازم کار بکنه. از این جهت خب در حال شدنه به قول خودش، حالا تعبیر از ماست، و در حال مشهور شدن. مسلم اگر عمرش کفاف بده، بناس به عنوان یه چهره شاخص مطرح بشه. نظراتش عمدتاً از استادشه. استادش یه نظری داره، دوست دارم توجه کنید. حتی دیدم بعضی از هم‌لباسی‌های ما که البته خارج از کشورم نه داخل، حرفایی که داشتن، حالا مثلا ما فکر می‌کردیم اندیشه خودشونه، دیدم نه، اقتباس از اون اندیشه است. حالا بعید بگیم توارد خاطره این بوده. اوج کلام استاد این آقا که ایشون هم مریدشه، تحت عنوان نسخ معکوس معروفه. حتی بزنید نسخ معکوس محمود محمد طه میاد، تو همین فضای مجازی هم میاد. خلاصه حرفش هم اینه که معمولا آقایان علما قائل به نسخن، نسخ برخی از آیات، و همیشه ناسخ و لاحق میدونن و منسوخ رو سابق میدونن. ما در اصولمون هم همینو میگیم، ناسخ باید رتبتاً بعد از منسوخ باشه، یعنی منسوخ بیاد مطرح بشه بعد ناسخ بیاد. اما مثل این آقای محمد طه میگه آیات مکی ناسخ آیات مدنیه، در واقع ثابتات احکام رو در آیات مدنی میدونه، و اون چه در مدینه بر پیامبر نازل شده یا خود سنت پیامبر، میگه اینا متغیرات، ولذا تمام دستورهایی که مثلا راجع به فرض کنید حقوق بشر داریم، حقوق بشر دوستانه داریم، راجع به زن هست، راجع به اداره جامعه هست، راجع به ارث، راجع به تعامل شوهر با همسرش هست، میگه تمام اینها در آیات مدنیه و منسوخه، ولو بعد اومده، و اون چه که ناسخه و معیاره آیات مکه است. بر همین اساس هم استاد هم شاگرد به یک نوع شریعت رقیق قائلن، که اگر دقت کنید همین تفکر رو امثال آقای سروش، آقای شبستری، آقای ملکیان، آقای کدیور، آقای دکتر مهدی حائری، اینا هم در کشور ما دنبال میکنن. اینا از یک جا آب میخوره، از یک جا، حالا با تفاوتهایی که داره. لذا اینا میان برای دین گوهر درست میکنن و صدف گوهر دین رو خیلی رقیق میکنن. میگه خدایی هست، پیغمبری هست، قیامتی هست، تمام. مثلا در کل معاملات یک لا تظلمون و لا تظلمون، بقیهش دیگه از آراء محموده است، از تعدیبات صلاحیه است و موقت بوده. یک شریعت رقیق به قول اون عربه که میگه من اینقدر لاغر شدم که اگر حرف نزنم پیدا نیستم، باید حرف بزنم تا بفهمن هستم، یه همچون شریعتی اینا معتقدن. خب طبیعتا دیگه اینا میدونید در حکومت به سکولاریزم میرسن. پریشب هم اصرار داشت رو همین سکولاریزم در حکومت، با اینکه میگه اسلام دین سیاسیه، سیاست داره، اما میگه نظریات سیاسی داره اسلام، چند تا نظر سیاسی داره، حالا بپرسیم شاید چند تا کیس رو انگوش بگذاره، اما فقط همین. اینا معتقدن حکومت باید بی دین باشه، البته نه اینکه ضد دین باشه یا حتی لائیک باشه، نه، حالا لائیک گاهی مرادف با همون سکولار میاد، باز مشکلی نداره، ولی خب گاهی لائیسیته به مکتب و مرامی میگن که اصرار داره ارزش‌های ضد دینی ترویج بشه. نه، اینا این حرفم نمیزنه، ولی خب قائل به سکولاریزمه. در مناظره دیگه حالا فهمیدید کل قضیه چیه. اون چه که حرف من بود این بود که ما قبول داریم دین ما خاتمه یا نه، و خاتم یعنی قبول داریم جهانیه و جاودان، دوتا، جهانی جاودان. خب اینو که نمیتونیم انکار کنیم، مسلمان باشیم و این رو انکار کنیم. اگر خاتمه و خاتمه، چطور میخواد برای همه زمانها همه مکانها احکام داشته باشه؟ بعضی ها خوب از این سنتی های حالا تعبیر جسارت نمیخوام بکنم، سنتی های دبش، سنتی های مطلق، میگن همین که هست، به یک عبارت فضول موقوف. ما مکلفیم، خداوندم مکلفه. خب الان تفکر وهابیت، تفکر طالبان، تفکر القاعده، تفکر داعش و برخی از دیگران که تو همون سلک باید جا بگیرن، حالا چه خوششون بیاد چه نیاد، اینو نظرشون اینه که ما همه ثابتاته و خیلی هم درگیر حل مشکل نیستند و حالا یا مشکل و مشکل نمیدونن نیستند. منتها از باب این که هر افراطی یه تفریطی داره، هر تزی به قول معروف آنتی تزی داره، این تفکر باعث شده که یه تفکر 180 درجه ضد این که بیاد بگه که دین جهانی هست، جامعه هست، اما جامع نیست. این جیم سوم رو قبول نمیکنه، جامع نیست. لذا در حکومت به سکولاریزم پناهنده میشن، در مدیریت به مدیریت علمی نه مدیریت فقهی، در معارف قائل به اصطلاح پولاریزم میشن، تکثرگرایی میشن و همینطور دیگه. حالا میتونید ردیف کنید. وقتی هم البته بهشون بگیم خود چه جایگزین شما برای شریعت میذارید، میگن همونی که عقلا بهش برسن، حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، معاهدات، کنوانسیون هایی که هست، اینا ما میذاریم جای او. که این آقا از این قبیل بود، از این گروه بود. گروه سوم که من اصرار داشتم پریشب مثلا ثابت کنم که ما نمیتونیم اینجوری شریعت رو رقیق کنیم، لاغر کنیم. بالاخره شعار مقاصد داره یا نداره؟ دین بدون مقصد عالیه. حالا اون چون سنی هم هست راحت تر این بحثو میفهمه مقاصد، گرچه مقاصد مال اهل سنت نیست، مال قرآنه. من تعجب میکنم که همین دو روز پیش دیدم یه آقایی که این مال اونهاست پس ما به کار نبریم. اینو کلمه که مال وقف کسی نیست، کلمه مال کسی است که به کار ببره. اگر گویا هست، اگر رسا هست، اگر ریشه قرآنی داره به کار ببرید، منتها بومی خودتون بکنید. بگذرم، اگر مقاصد داره، این مقاصد میخواد پیاده بشه یا نه؟ برای پیاده شدن تشکیلات میخواد. و ما وقتی میگیم حکومت اسلامی یا حکومت یا مقابل سکولار نظریه داریم، همینه. وگرنه آرای مردم، اعتبار اندیشه مردم، آزادی مردم، اینها نباید زخمی بشه. از اولم بعد خب حالا اینا رو از کجا در میاریم؟ از عقل، از عرف، از مصلحت. وقتی اینا رو میاریم در نهادینه، میاریم در فقه به معنای عملیات استنباط، اون انعطاف و مرونت حاصل میشه که البته عقل و عرف هم نماد مصلحته. به همین خاطر عنوان نشست بود فقه و مصلحت. این فقه و مصلحت نه به خاطر کتاب بنده که اسمش از فقه و مصلحت، به خاطر اون نظریه‌ای که پشت این کتاب بود. قرارم با این آقا این بود که راجع به همین موضوع صحبت بشه، ولی خب من میدونستم و برام روشن بود که این وای نمیشه رو این قضیه، بحث رو میخواد ببره عملیش کنه، اجتماعیش کنه و همین کارم تو مناظره میکنه. هی میخواد بکشونه بحث رو به طرف حکومت سودان، چون از حکومت سودان خاطره خوشی نداره، به حکومت ایران، به حکومت‌های دیگه که خب اینا هر کدام حکومت دارن. شروع بسیار بدی داشت. من چون یک طرف بحث هستم نباید اینجور بگم، ولی واقعیتی که هست، حالا شما نگاه کنید، این که ما بگیم همه نظرها محترمه، هیچ نظری حق تخطئه نظر دیگر رو نداره، حرفش این بود، اصلا شروعش با همین جمله بود وقتی برای ما ترجمه کردن، که من بهش گفتم که آیا همه نظرها محترمن، همه نظرها به نوعی درستن، همون مثلا تکثر در معرفت، و اصلا چی واقعی ما نداریم، همینا هر کسی فهم خودشو واقع پنداری میکنه. گفتم خب آیا اون تفکری که استاد تو داشت، چون به استادش خیلی معتقده، با تفکری که استاد تو رو اعدام کرد، یعنی هیچ کدام درست نمیتونیم بگیم کدام درسته کدام غلطه؟ بعد گفتم ما عالم هستیم، به اصطلاح ما باید جهت بدیم این چه حرفه. البته آرامتر خیلی مؤدبانه گفتم این حرف درستی نیست، ما این بگیم که همه تفکر درسته، و میدونی که چقدر اینا تو مخاطبان جوان ناپخته طرفدار پیدا میکنه که آفرین این آدم داره این حرف رو میزنه. گفتم پس شما داری الان داعش رو تطهیر میکنی، برای اینکه داعش هم یه تفکر دیگه، تفکر برای خودش محترمه، طبق تفکرش هم به نام خدا خون میریزه. نکته ای که میخوام عرض بکنم بزرگواران، از این برنامه بیام بیرون، قدر طولانی شد، من حواسم یه مقداری گرم بحث شد. ببینید واقعا ما باید توجه کنیم فضلا. شما صدها نفر الان این صدا رو دارید گوش میکنید یا بعدن گوش میکنید طبق آمارایی که ما داریم، واقعا خیلیاتون استادید، خیلیاتون دانشگاه حوزه مسئولیت هم دارید، بعضن به هر حال مایه امیدید، من تعارف نباید بکنیم، اگر امیدی باشد به شما هاست. ببینید همیشه افراط و تفریط در کارها بده، افراط در همون جواب اول که همه احکامو از ثابتات بگیریم، اصلا گویا دین حکم متغیر نداره، مصداق متغیر نداره، هر حرکت معصوم رو بیان شریعت بگیریم، ابدی بگیریم بدون ملاحظه زمان و مکان، که برخی از آقایان طرفدارشن و فکر میکنن چقدر این کارشون درسته و دارن از فقه و اسلام دفاع میکنن و غیر از اینو نابودی دین میدونن، نابودی فقه میدونن، نابودی شریعت میدونن، بدونن این میشه اثرش، یعنی از اون مادر این بچه متولد میشه، از اون افراد این تفرید که میاد همه چیزو میزنه. یک شریعت رقیق، جمله خوبی به کار بردم که میگه اگر حرف نزنم پیدا نیستم، البته خودش قبول نمیکرد داره شریعتو رقیق میکنه، ولی میکنن اینا، میکنن. بلیزا اگر یه جایی باید واقعا متفکرانه، نهادینه، درست رو انضباط، ببینید رو انضباط، اگر یه جاهایی رو باید مثلا یه حکمی رو از معصوم، یعنی یه فرمایش اصلا بیان شریعت نگرفت، خب نباید گرفت، یه حکمی رو باید به اقتضای زمان و مکان گرفت. در اون برنامه شوکران که بنده صحبت میکردم، شاید گوش کرده باشید، میدونم خیلیاتون گوش کردید، من اونجا گفتم ما در سنت نبوی باید همسانی شرایط زمان پیغمبر رو با زمان کنونی احراز کنیم، یا اطمینان داشته باشیم به همسانی شریعت شرایط تا بگیم این سنت دائمه. بعضی ها دیدم خیلی ناراحت، یکی اومده بود که آقا شاگرد من بود، سالها درس بود، حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه، حرامه حرامون الی یوم القیامه. گفتم عجب، میگه همچون حدیثی هم داریم؟ من نمیدونستم، حالا با من فکر نمی کنم همچون حدیثی داریم. چقدر انسان، اولا شما نگاه کن، بالاخره این حدیث رو کسی که این حرفو زده شاید ده ها بار حتما این حدیث رو دیده، برای این حدیث توجیه داره، برای این حدیث فکر داره، حدیث رو درست معنام باید بکنیم. حال تو اومدی که حدیث و حلال و محمده، یعنی تو اینو رسیدی، مثلا یه استاد نرسیده، یا یه کسی که بالاخره تو این زمین ها مطالعه داره نرسیده، اینم هست ها. یعنی یه دفعه فکر میکنیم پس اینو چیکار میکنم. یکی از دوستان میگفت که من نظر شما راجع به جواز قضاوت زن به یکی از اساتید گفتم، حالا بعد از یه جسارت و مایی گفته بود اصل عدم. خب آقا جون اصل عدم رو ما نزدیک به 5 جلسه بحث کردیم، همون که شما فکر میکنی به ذهن طرف نخورده 5 جلسه بحث کرده، اصل عملیه، اماره است چیه. در هر صورت متوجه باشید باید خیلی کار بکنید و باید تلاش کرد به هر حال راه وسط رو رفت. ما حرفون ضمن حفظ انضباط فضلا شاید کمتر کسی به اندازه ما اینو میگم چون به خاطر بعضی حرفایی که هست رو انضباط فقهی تاکید کنه، اما انضباط انضباط نه منضباط، با اقتضای زمان و مکان. انشاءالله که حالا این یه پیش مطالعه شد براتون، خواستید گوش کنید، خواستید بعداً نوشته رو ببینید. و میخواستم اینو بگم ها که تو زندگی علمیمون و فکریمون باید اینها الگو باشه، یعنی خدهی داشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. یه چند کلمه هم از درس بگیم. مستحضرید، ما در بیان معنای حکم رسیدیم به مرحله تحلیل و تحقیق، یعنی بررسی، تحلیل، تحقیقم بیان رأی مختار. در مرحله تحلیل و تحقیق مطالبی رو گفتیم. اول به اون 6 تا تقریر اشاره کردیم. من فقط اجازه بدید اون خط اول رو، شاید برای بعضی ها سوال ایجاد کرده، چون احساس میکنم توضیحش لازمه و روز شنبه فراموش کردم توضیح بدم. خط اول این بود که ما به 6 تا تقریر میرسیم. و هیه کونهو خطاب و شر علاوه چن خاص به معناه المستری اول حاصل من. حتما این عبارت رو دقت کردید و خیلی هاتونن متوجه شدید من چه عرض میکنم. شاید برای بعضی از خیلی جوانترها این علاوه چن خاص یعنی چه، به معناه المستری اول حاصل من به چه معناست. خب اون علاوه چن خاص یعنی خطاب و شر المتعلق به افعال مکلفین یا المتعلق بالمکلف، همونی که تو کلام شهید اول و بزرگان بود، این علاوه چن خاص. پس هر خطابی ولو ربطی به فعل مکلف نداشته باشه منظور نیست. یا مثلا یه خطاب اعتقادی باشه، گفته بشه ای مردم مثلا قیامت هست، نه اینو نمیگنش حکم، این یه اصل معرفتیه نه اصل معنی حکم. علاوه چن خاص، حالا ببینید خطاب مصدر دیگه، خاطب یخاطب و خطابن، ممکنه منظور همین خطاب کردن معنای مصدری، یا اونی که از این خطاب کردن به دست میاد که گاهی میگیم مخاطبه، گفتگو. تو فارسی یک گفتن داریم، یک مثلا گفتگو داریم، یک خطاب کردن داریم، یک خطاب که حاصل اون خطاب مصدریه. معمولا اینجا میگن اسم مصدر. من از تعبیر اسم مصدر پرهیز کردم، چون سلسبیل رو دیده باشید اینجور جاها اسم مصدر گفته نمیشه. اینم که سر زبون ها افتاده اسم مصدر نتیجه مصدره، اینا مال همین نحو مشهد و نحو قوم و ایناست، خیلی در اصطلاح نیست. ولو در اصول وقتی میگن اسم مصدر یعنی همون حاصل مصدر. و ظاهراً اینایی که جالبه اینو بشنوید، اینایی که گفتن اسم مصدر حاصل مصدره، اینا درس اصول میومدن پای درس آقای نائینی یا کتاب نائینی، تو اصول بله همینو میگن. بعد از درس خارج که درس گرفتن رفتن تو کلاس سیوتی درس بگن، شاگرد پرسیده آقا اسم مصدر چیه، ولی اسم مصدر این عمل که سیوطی میگه، ابن مالک میگه، گفته اسم مصدر حاصل مصدره. یعنی اصطلاح رو از علم اصول برده تو کتاب سیوطی، از کلاس اصول برده تو کلاس نحو، و چقدر اشتباه است. ما کوچ بدیم اصطلاحات از یه جای به یه جای دیگه بدون اینکه توجه کنیم چه کار داریم میکنیم. آقا سر مثلا کلاس منطق بوده که میگه شک در منطق، وقتی میگن شک یعنی 50-50. بعد رفته تو کلاس اصول که اگر شک داری براءت جاری کن، شاگرد پرسه شک یعنی چه؟ میگه معلومه یعنی 50-50. یعنی از کلاس منطق کوچ میده به کلاس اصول، یا به عکسش از کلاس اصول کوچ میده کلمه رو به کلاس منطق، به کتاب، به پژوهش. اینا خب لطمه میزنه به دانش. لذا اسم مصدر من به کار نبردم، ولو چون نوشته ما اصولیه، اگر من اسم مصدر میگفتم اشتباه نبود. حالا بیشتر از این توضیح میخواید؟ یکی از اصول، نمیدونم 31 اصل داریم در سلسله، 32 تا اصله، یکی از اصول اختصاص پیدا کرده به همین. اگر استاد نحو هستید، اگر احیانا دارید کلاس نحو اداره میکنید، حتما اون اصل رو اگر ندیدید ببینید. خب بیاد صفحه 34، مرحله تحقیق. یعنی من خودم حالا رأی کلاس دیگه، بعد از این سیر طولانی حالا باید یه تعریفی برای حکم بکنیم. البته بهتون بگم ما در تعریف هیچ اصراری نداریم که تعریف جامع افراد باشه، مانع اغیار باشه. مگه یادتون رفته حرف ما که تعریف خیلی سخت ارائهش، با اینکه بعضی چیزا رو آدم با همه وجود لمسش میکنه ها، میدونه چیه، ولی بخواد تعریف کنه نمیتونه. اما شما این قیچی دست منه جلوش، این قیچی، خب همه ما تا میگن قیچی میفهمیم چیه، اما این قیچی بخوایم تو عبارت بیاریم، قیچی چیزیست که باهاش پارچه رو میچینن میبرن. دو تا پره داره مثلا، حالا شاید بشه با همینا یه چیزی بعد ممکنه یه درست کنن، ولی قیچی بهش گفته نشه، ولی همین خواص هم داشته باشه. یا خیلی چیزا، حالا نگیم همه چیز، شاید من مثال خوبی انتخاب نکردم، خیلی چیزا رو تعریفش سخت. درست؟ لذا من اصرار ندارم که حکم را جامع افراد مانع اغیار، ولی مسامحه هم نباید بشه. ببینید چند ده هست، من عقیدم این بوده که ما نه در تعریف خیلی سختگیری ناموجه کنیم، آقا جامعه افراد نیست، مانع اغیار نیست، ولی تا میشه نباید مسامحه کرد، تعریف رو درست ارائه داد. حالا ملاحظه میکنید، چون ما اینجا گلایه داریم از بعضی ها، مثلا تعریفی ارائه دادن که فقط حکم الزامی رو میگیره، نه اباحه رو بنابراین که حکم باشه. تعریفی ارائه دادن که فقط حکم تکلیفی رو میگیره، تعریفی رو ارائه دادن که فقط حکم الهی رو میگیره، نه حکم را، مطلق حکم را، ولو به نوعی الهی باشه با واسطه. لذا تا این حد که میشه درستش کنی، خود درستش کنی. نگاه کنید عبارت رو، من گفتم الحکم عبارتون ان اعتبار ممن له الاعتبار، ممن له الاعتبار. چرا نگفتم اعتبار المولا؟ اونا داشتن اعتبار المولا دیگه، آقایون داشتن اعتبار المولا. مولا یعنی خدا، مولا یعنی مولا. اما بعضی وقتها حکم از طرف حاکم اعتبار میشه و من مجبورم شرعاً اطاعت کنم، این اعتبار حاکمه. بله، به حاکم یا به پدر یا به عدول مؤمنین یا به فساق مؤمنین، اینا همه من له الاعتبارند، ولی بهشون مولا گفته نمیشه. حالا یه نفر بگه آقا من مولا میگم و مرادم همه ایناست، خب اشکال ندارم، ما اون حرفی نداریم، ولی چرا یه لفظی به کار بریم که ملیز باشه؟ لذا گفتیم اعتبار و من له الاعتبار هر که میخواد باشه، البته شارع باید حق اعتبار بهش داده باشه، پیامبر، معصوم، فقیه، عدول مؤمنین، فساق مؤمنین، پدر، در بعضی جاها شوهر نسبت به همسر، جایی که لازمه اعتبار کند همچون موجودی. الفعل او ترکهو علا ذمه المکلف، فعلی را یا ترک فعل را، حال میشد گفت فعل شیء او ترکه علا ذمه المکلف. خب اینجا فعل رو اعتبار کنه یا ترک رو، اباحه رو چیکار کنیم؟ او اعتباری تساوی الفعل و ترک فی حقه، برای اینکه اباحه داخل بشه. گرچه مثل ما اصرار نداریم چون اباحه رو گفتیم شاید حکم ندونیم اصلا، ولی حالا اینو میاریم برای اونا. خب اینا که همش بوی تکلیف میده، احکام وضعی چی؟ جعل نجاست، جعل طهارت، اگر برش نگردونیم به حکم تکلیفی، او اعتباره شیئا فی عالم تشریع، اعتبار کنه چیزی را در عالم تشریع مقابل عالم تکوین، و یتعلق بالمکلف به وجه واضح و ان لم یکن من الاول او الثانی. حکم وضعی رو میخواستم بگم، اعتبار وضع. البته میتونستم راحت بگم او اعتباره الوضع، منتها دیدم خب الوضع ابهام داره، گفتم شیئا در عالم تشریع که البته به فعل مکلف هم تعلق میگیره، آخر اینو در عالم تشریع شاره چیزی رو جعل بکنه حتما باید به نوعی به مکلف برگرده، لذا طهارت، نجاست، قصاص، زمان، اینا دیگه اینا حکمی وضعیه، خب به مکلف تعلق میگیره ولو از اول و دوم نباشه. این میشه تعریف حکم. البته میشه خلاصش کرد، اینم بگم بهتون، من اینجا همی که عرض کردم گلایه کنیم از بعضیا که مثلا جوری تعریف و سامان دادن، از اول فردن اعتبار و مولا، همم ذهنشون رفته به خدا. خب حکم حکومی چی؟ حکم ولایی چی؟ یا مثلا همین آقایونی که تعریف کردن وضع و شامل نمیشد، این نظر تحقیق در مسئله. اگه یادتون باشه ما در مقدمه سوم گفتیم 3.1 شریعت رو معنا کردیم، اراده رو معنا کردیم و حکم را. حالا 3.2 مراحل حکم و اقسامش و اطلاقاتش، انشاءالله روزهای آینده. الحمدلله رب العالمین.